پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نغمی ماند و نهم و ابی انت و امی، گویی هیچ نهمی به دلم بود نغمی و ابی انت و امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا انا و مجدنا سیدنا مولا القومین و امامنا بالحق مولا المبدین و مخلص المرسلین و امام المتقین
پنجره ای رو به نور به روایت حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام، خسته نباشید عرض میکنم به شنوندگان محترم و همراهان برنامه پنجره رو به نور. جلسه گذشته خطبه 50 نهج البلاغه رو با هم مرور کردیم. امیرالمومنین فرمود یکی از مهمترین سیاست‌ها و حربه‌های اهل باطل اینه که حق و باطل رو با هم قاطی میکنند. یعنی اگر باطل خالص باشه خریداری نداره زیاد، مجبورن که یه حق و باطلی رو با هم در بیامیزن، باطل محتوا باشد و یک پوسته از حق روی اون بکشن. یعنی سم باطل رو در ظرفی به اسم یک معجون شیرین حق به خورد جامعه میدن. بزنم اومد یکم اینو بیشتر باز کنیم. یه مثال بزنم برای تاریخ صدر اسلام. پیامبر به عمار یاسر فرمود تقتل و کلفعت الباقیه، یک گروه ستمگر متجاوز تو رو شهید میکنن. سالها گذشت، حافظه جامعه اسلامی رو به خاطر سپرد. در جنگ صفین عمار یاسر به دست لشکریان بنی امیه به شهادت رسید. بین مردم زمزمه پیچید که پیامبر فرمونده بود یه گروه متجاوز رو شهید میکنند. اینجا مغز متفکر جریان تحریف لشکریان بنی امیه عمرو عاص وارد میدان شد. فرمود صدق رسول الله، پیامبر راست گفته، ولی از شما یه سوالی دارم. عمار رو کی آورد به جنگ؟ به عمار کی دستور داد بیاد به جنگ و اذن جنگ داد؟ علی ابن ابی طالب. پس عمار رو کی کشته؟ علی ابن ابی طالب. ببینید چقدر زیرکانه داره حق و باطل رو با هم در میامیزه. در دنیای معاصر هم شما میبینید مثلا برخی از پادشاهان فاسده که بر ایران حاکم بودن حج میرفت، زیارت میرفت، اما پشت پرده روابط نامشروع داشت، پشت پرده احکام خدا رو به جنگش میرفت، اما در ظاهر چون مردم ایران متدین بودن میخواست مردم رو فریب بده. دنیای امروز هم پر از شعارهای عوام فریبه. مثلا میگن حقوق بشر، خیلی اسم قشنگه، ولی شما میبینید در حقیقت حقوق مستکبران عالمه. میان رئیس جمهور یک کشور مثل ونزوئلا رو میدزدن میبرن، بعدش آب از آب تکون نمیخوره و حقوق بشر اصلا کاملا دفاع میکنه از مستکبران عالم. حقوق حیوانات، اما ترویج حیوان فرزندی یا ظلم به حیوانات میکنن به اسم اینکه ما حقوق حیوانات رو میخوایم رعایت کنیم، حیوانات رو اذیت میکنن.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا مثلا شعار آزادی بیان، احترام اعبابا، ولی میبینید تو رسانه‌هاشون اهانت به پیامبر اسلام میکنن، کاریکاتور میکشن، فیلم علیه مقدسات میسازن، قرآن رو آتش میزنن، همین کشورهایی که شعار آزادی بیان میدن. به رسمیت شناختن حقوق کارگری، روز رو به اسم روز کارگر در تقویم نامگذاری میکنن، اما استعمار و استثمار انسانها رو تطهیر میکنن، اینکه پایین ترین حقوق و مزایا رو به سخت ترین کارها باید بدن رو تطهیر میکنن به بهانه شکلات که آقا ما ببین تو تقویم جهانی روز بین المللی کارگر داریم، بدترین ظلما رو در برخی از کشورها به کارگران میکنن. یا سازمان عفو بین الملل، اسم قشنگ عفو بخشش، اما در باطن عفو بزرگترین جنایتکاران عالمه. کسایی که بیگناه هستن رو گناهکار معرفی میکنن، مجرمان رو میگن آقا اینا رو باید ببخشیم. شما میبینید برای کشته شدن یه سگ اشک میریزن، اما در برابر چشم همونها پادشاهان و فرماندهان همونها میلیونها بیگناه رو در غزه و سوریه و عراق و اینها به خاک و خون میکشن، از کسی صدا در نمیاد. حتی گاهی اوقات برای تطهیر جنایات خودشون علم درست میکنن. من توصیه میکنم کتاب علم اقتصاد یا اقتصاد علم نمای پروفسور درخشان رو مطالعه کنن شنوندگان. در نقد به برخی از مبانی علم اقتصاد جدید، ایشون اونجا اثبات میکنه که چهره زشت سرمایه داری که طبقه ضعیف جامعه باید له بشه تا چرخهای بیزینس و کار و کاسبی ثروتمندان به چرخه، برای تطهیر این کار پشت نقاب زیبای اقتصاد علمی پنهانش میکنن. تو این علم ارتباط بین اقتصاد و نظام اخلاقی رو کلن سلب میکنن. در برابر دستورات اقتصادی اسلامی که مبتنی بر ارزش‌های الهی فرد و جامعه است، میگه باید اختلاف طبقاتی کم بشه، شکاف طبقاتی نباید باشه. نه، اینا در طول تاریخ هم بوده، مثلا حدیث جعلی درست کردند برای اینکه فدک رو از حضرت زهرا بگیرن. جریان تحریف کاری کرد که جامعه بگه مگه علی ابن ابی طالب نمازم میخوند؟ به امام حسن علیه السلام میگفتن صلح با معاویه کار تو مؤمنین رو خوار کردی، مذل المؤمنین میگفتن. امام حسین علیه السلام رو به جرم خارجی بودن، یعنی خارج از دین، او رو به جرم خارجی بودن به خاک و خون کشیدند. یزید در بزم خودش به آیات الهی اشاره کرد، به آیات قرآن اشاره کرد. مصادیق امروزی هم که چند تا اشاره کردیم بازم حالا تا صبح میشه نام بود. آمریکا بزرگترین ذرات‌خانه هسته‌ای دنیا رو داره. تنها مجرم استفاده از سلاح اتمی آمریکاست. در یکی دو روز 220,000 نفر کشته شدن. حالا یه عده فوراً کشته شدن، یه عده در اثر اون آثار سوء سلاح اتمی. بعد این آمریکا امروز میگه من در حال مبارزه با سلاح اتمی هستم، نمیخوام کشورهای دیگه، حالا کشورهای دیگه منظور جمهوری اسلامی ایران، در حالی که بارها اثبات شده که جمهوری اسلامی ایران فعالیتاش تماماً صلح‌آمیزه. داعش رو خود آمریکا ایجاد کرد، بعد به بهانه مبارزه با داعش شعار قشنگی دیگه، من میخوام با تروریست مبارزه کنم، وارد کشورهای خاورمیانه شد که نفت و سرمایه‌ها رو بمکه. داعشی که خودش ایجاد کرده بود، داعش رو اسمشو چی گذاشته بودن؟ دولت اسلامی عراق و شامات. بعد فتوای جهاد نکاح که همان تجاوز به نوامیس مردم بود رو با آیات قرآن میدادن برای داعش. فتوای قتل شیعیان رو با قرآن میدادن. سپاه قدس به عنوان یک مرکز تروریستی معرفی شد. حاج قاسم سلیمانی رو به عنوان تروریست شهید کردن. یادتون هست به مدافعان حرم میگفتن مدافعان بشار اسد. عربستان سعودی سالها یمن رو بمبارون کرده، اما تا یمن یه پاسخ میده میگن تجاوز یمن به عربستان. یا وقتی میخواد حکم خدا درباره مجرمان اجرا بشه سریع نه به اعدام میزنن. میبینید تذکر امیرالمومنین چقدر قشنگه که دشمن جای جلاد و شهید رو عوض میکنه، دشمن جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنه برای اینکه فتنه ایجاد کنه و جامعه رو به قهقرا ببره. این مبحث ادامه داره ان شاء الله در جلسات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است. افشاگری رسانه‌های غربی این روزها در صدر خبرها قرار دارد و موضوع کمبود تسلیحاتی آمریکاست. واشنگتن پست نوشته دلیل عقب نشینی ترامپ از حمله گسترده به ایران کمبود شدید مهمات است که تصورش را هم نداشته. ترامپ از افشاگری‌ها بسیار عصبانی است. حامد موفق بهروزی، کارشناس مسائل بین الملل:
بعد از جنگ، در واقع اون جنگ 40 روزه، یک گزارش‌های منتشر می‌شد که مشخص می‌کرد وضعیت ذخایر موشکی آمریکا بسیار نامطلوبه. شاید یکی از مهمترین دلایلی هم که توی هفته گذشته بحث شد که چرا آمریکایی‌ها عقب نشینی کردن از اون تهدید بزرگ خودشون، همین مسئله بوده. اما واشنگتن پست یا بعضی از رسانه‌هایی که اخیراً دارن بهش می‌پردازن این مسئله، اینها اولین رسانه‌هایی نیستن که به این موضوع دارن پرداخت میکنن. شاید یکی از مهمترین گزارش‌ها و اسنادی که منتشر شده مربوط به مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل آمریکاست که یکی از در واقع اندیشکده‌های جریان اصلی آمریکا محسوب میشه. 27 می بود یه گزارشی منتشر کرد مفصل درباره 7 سلاح کلیدی که آمریکایی‌ها تو جنگ با ایران استفاده کردن و آمار رو به صورت خیلی ریز منتشر کرد که خیلی آمار عجیبیه. اگر ما بخوایم مثلا چند موردش رو عرض کنیم، تو بحث موشک‌های رهگیر مثل موشک پاتریوت و موشک تاد آمار به شدت افت کرده. مثلا پاتریوت 1/3 شده، تاد 1/2 شده. این 1/2 که عرض می‌کنیم مثلا از 450 رسیده به 220، و این آماری که الان باقی مانده هم آماری نیست که به راحتی بشه ازش استفاده کرد، چون بالاخره تنها رقیب آمریکا که فقط ایران نیست، الان بحث چین هست، بحث روسیه هست، خود آمریکا موضوعیت داره، و اینها هم موشک‌های بسیار گران قیمتی هستن. یعنی موشک‌هایی نیستن که به سادگی بشه جاگذاری کرد و دوباره در واقع ذخایر رو پر کرد. حداقل آماری که خود این گزارش‌ها منتشر می‌کنن این هست که حداقل تا سال 2029 طول می‌کشه این موشک‌ها در واقع جایگزین بشن. این هم در شرایطی که اون سفارش‌های بین‌المللی رو آمریکایی‌ها کنسل کنن و فقط به خودشون بپردازن. لذا مسئله اینه که واقعاً ذخایر موشکی آمریکایی‌ها به شدت افت کرده. البته ما می‌تونیم بدبین هم باشیم، یعنی بگیم که اینها فریبه، می‌تونه فریب هم باشه، تو این بحثی نیست. اما اینکه خودش شون اعلام میکنن و صراحتا مراکز مختلفشون به این مسئله میپردازن، خودش موضوعیت داره. مثلا یه موقع، حالا این آماری که CSIS در واقع مرکز مطالعات اینو منتشر کرده جزء آمارهایی که کمترین بحث رو داره. مثلا CNN میزنه 80% مصرف شده. اینها اتفاقاتیه که واقعا بالاخره کمبودها و محدودیت‌های آمریکایی‌ها رو به شدت آورده نشون میده، و خود این یک فشار سنگینی رو داره روی در واقع دولت ترامپ و سیستم نظامی آمریکایی‌ها وارد می‌کنه. فشاری که روی افکار عمومی آمریکایی‌ها تأثیر مستقیم داره. یعنی اگر ما این رو حتی فریب هم در نظر بگیریم، باید اثرش رو روی افکار عمومی داخل آمریکا هم حداقل بررسی بکنیم. یعنی همین که الان تو همین هفته گذشته نظرسنجی‌های متعددی منتشر شد از خود رسانه‌هاشون تا مراکز مطالعاتیشون، بسیاریشون میگن که بالای 80% با جنگ با ایران مخالفن. خب این خیلی موضوع مهمیه. یا حداقل مثلا میگن که 15% آمریکایی‌ها معتقدن که جنگ با ایران به نفع آمریکایی‌ها شده. این در واقع خاطرمون باشه جنگ‌های بزرگ آمریکا رو همین افکار عمومی داخلی آمریکا متوقف کردن به یک معنا. و فضایی که خود در واقع اطلاعات منتشر شده و اطلاعات افشا شده از وضعیت نظامی روی افکار عمومی میذاره، میتونه تأثیر مستقیم توی سیاست‌گذاری‌های آمریکایی بذاره.
دنیا به دروغ‌های متعدد ترامپ پی برده است. مردم در مورد این دروغ‌ها میگویند:
بچه‌های کوچیک ما هم دارن میگن، میخندن، میگن بابا این مردک چی میگه؟
غیر ممکنه.
غلط کرده.
توییتاش معلوم نیست چی میگه، دریوری میگه.
این دروغ‌هایی که
خود مردم امریکا هم دیگه باور نمی کنن.
یه روز هم میره سر سناریوی تهدید.
فکر میکنی که مثلا اون ما با تهدید اون عقب نشینی میکنی؟
مجبور شده عقب نشینی کرده
تو خاطر اینکه پاسخ محکمی بهش دادیم.
مستحصل دیگه نمیدونه چی کار کنه.
اونا هنوز این مردم ما رو نشناخته بودن.
تنگه هرمز الان خودش گیر کرده، مونده نه راه پس داره نه راه پیش،
گیر افتاده در همه ابعاد جنگیش،
گوشه نمیرفته.
تازه الان تنگه هرمز هم مدیرتش دست ما.
سیانت از پیشه شیران با ما، حفظ تمامیت ایران با ما.
شکنی کردن، زیر میز زدن.
به هیچ عنوان به فرام اعتماد نمی کنم.
نه حرفش نه امضا هیچ اعتباری نداره.
برخیزید که فرصت درنگ نیست.
مردم نشون دادن هر موقع تو میدون باشن دشمن 10 قدم عقب میره.
فکر نمی کردن که مردم ایران تا این حد مقاومت داشته باشن.
دیگه آمریکا رو ما به عنوان ابرقدرت نمیشناسیم
و ما ابرقدرتیم.
در حال آمریکا زدایی از خاورمیانه است
و بهتره زودتر گورشون کن کنه این منطقه بره.
تا الان رمز پیروزیمون اتحاد و دشمن شناسی بوده.
3 ماه به انتخابات آمریکا باقی مانده. جو آمریکا انتخاباتی شده و مؤلفه‌های مهم جنگ اثرش را بر ترامپ خواهد گذاشت. دکتر حامد موفق بهروزی، کارشناس مسائل بین‌الملل.
همین مرکز مطالعات توی گزارشی که همین هفته گذشته منتشر میکنه 6 تا دلیل اصلی برای این کمبود مهمات مطرح میکنه. اولین دلیلش رو جنگ ایران عنوان میکنه و بعد دلایل مختلف دیگه که آقا ما مثلا زیر ساختمون متناسب نبوده، بحثای دیگر بحث اقتصادیشو مطرح میکنه، موضوعات مختلف رو مطرح میکنه. حالا جنگ اوکراین رو هم به عنوان یک مسئله فرعی در نظر میگیره، میگه که اصلا در بحث جنگ اوکراین حالا ما میتونیم این رو تحلیل بکنیم که اونها نمیخوان بپذیرن که توی مسئله اوکراین اینها هزینه زیادی کردن، ولی به هر حال اون چیزی که رسما خودشون اعلام میکنن، مثلا میگه در بحث موشک‌های تهاجمی مثلا تاماهاوک، میگه بالای 1000 تا تاماهاوک اینها در جنگ با ایران مصرف کردند. همین پاتریوت که عرض کردیم، پاتریوت از 2600 تا رسیده به 800 تا، 450 تای تاد رسیده به 230 تا. اینا یعنی مشخص بی‌مبالاتی کردن در جنگ با ایران. شاید اینکه مگه میشه محاسبه نکنه؟ واقعا ما بر اساس همین نکته که آمریکا محاسبه میکنه، تصورمون این بود که آمریکایی‌ها اساسا نباید جنگ با ایران رو شروع کنن. یه مثال بزنم، مثلا فرض بفرمایید که ما در ابتدای جنگ گفتیم آمریکایی‌ها ترامپ با محدودیت زمانی مواجهه. محدودیت زمانی برای چی بود؟ ما میگفتیم 2 ماه دیگه جام جهانی داره. خب جام جهانی اثرش رو گذاشت دیگه، دیدید وضعیت به چه نحوی جلو رفت. الان ما 2-3 ماه دیگه انتخابات در واقع کنگره رو داریم، میان دوره‌ای کنگره است. خب معلومه که اثرش رو میذاره. ما میدونیم که وضعیت برای آمریکایی‌ها با محدودیت زمانی مواجهه. او نمیخواد بپذیره، تو بعضی از موارد داره بی محاسبه وارد جنگ میشه. البته این بدون محاسبه گری داره اثرش رو میذاره ها، یعنی او اگر محاسبه نکنه چوبش رو میخوره و این اتفاق داره میفته. الان شما ببینید همین الان دیگه 3 ماه، 3 نوامبر دیگه انتخابات، 3 ماه مونده به انتخابات. فضای خب شما میدونید انتخابات آمریکا غیر متمرکزه، یعنی هر ایالت قوانین خودشو داره. الان تو بعضی از ایالت ها انتخابات در جریانه، حداقل انتخابات داخلی احزاب در جریانه. برخی از ایالت ها مثل میشیگان که مثلا حزب دموکرات مثلا حتی نامزدش دیگه انتخاب شد، مشخص شد، وضعیت داره میره به سمت انتخاباتی. یعنی جو آمریکا جو انتخاباتیه. تک تک این مؤلفه‌ها داره اثر میذاره روی انتخابات. خب ترامپ اینو اگر محاسبه نکنه اثرش رو خواهد دید، چه محاسبه بکنه چه نکنه. ما معتقدیم که ترامپ دچار خطای محاسباتی شد تو بحث ورود به جنگ، ادامه هم داد، سینه خیز رفت جلو، باز داره همین چوب رو میخوره. الان محدودیت در واقع این سندهایی که داره منتشر میشه، گزارشایی که داره منتشر میشه، ما تاییدش رو در میدان داریم. آخرین درگیری هایی که در واقع منطقه شکل گرفت، ما دیدیم هیچ پدافندی وجود نداشت، هرچی ما زدیم خورد. اینا مهمترین سامانه هاشون پاتریوت بود، یعنی تاد که خیلی گران قیمته، 15 میلیون دلار قیمت هر موشک، حالا گمان زنی هایی که مطرح میشه، چون تاد بالای جو در واقع مورد اصابت قرار میده. اساسا تاد برای جنگ اتمیه، یعنی انقدر گران قیمته. آمریکایی ها این رو درست کردن برای اینکه اگر یه زمانی یه موشک اتمی خواست مثلا اینها رو هدف قرار بده، اینها با تاد این رو از بین ببرن. حالا اینا تاد رو آوردن با سلاح‌هایی که ایران با اون درگیر می‌شد استفاده کردن و بی‌مبالاتی کردن، متعدد استفاده کردن و الان دارن اثرش رو می‌بینن. یعنی اگر محاسبه می‌کردن قاعدتاً این اتفاق نباید می‌افتاد.
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
هر جا باشم مه من به تو میاندیشم، مهربان ماهم با تو همراهم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.